مجبوری حرکت کن.
برداشت 39.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
نگاهی به 39th جشنواره فیلم فجر.
برداشت 39.
به نام خداوند زیبای آفرین. سلام، سلام به آفریننده نور و صدا و تصویر، سلام و هزاران سلام به شما علاقه‌مندان و عاشقان سینما. امروز جمعه 17 بهمن ماه 1399 و ششمین روز از برگزاری 39th جشنواره فیلم فجر هست و ما مثل روزهای گذشته از برج میلاد تهران با برنامه برداشت 39 با شماییم. چقدر از این هوای مطلوب و این بارون دلچسب لذت بردید. ممنونیم که همراه ما هستید و شنونده این برنامه برداشت 39 کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ که از ساعت 16 تا 17 هر روز به صورت زنده و مستقیم تازه ترین رخدادهای این جشنواره رو به اطلاع شما علاقه‌مندان میرسونه. شما عزیزان از طریق پایگاه اینترنتی رادیو فرهنگ به نشانی radiofarhang.ir و درگاه ایران صدا به نشانی iranseda.ir میتونید شنونده برنامه برداشت 39 باشید. گذشته هم مثل روزهای پیشین دو فیلم در سالن برج میلاد برای اهالی رسانه به نمایش در اومد. فیلم های روشن به کارگردانی روح الله حجازی و فیلم روزی روزگاری آبادان به کارگردانی حمید رضا آذرنگ. درباره فیلم روشن به کارگردانی روح الله حجازی دیروز با کارشناس برنامه صحبت کردیم، اما امروز درباره فیلم روزی روزگاری آبادان و همچنین فیلمی که امروز به نمایش در اومده در سانس اول یعنی فیلم مامان هم صحبت خواهیم کرد. فیلم سینمایی روشن به کارگردانی روح الله حجازی و تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی و روح الله حجازی با بازی رضا عطاران، سارا بهرامی، سیامک انصاری، مسعود میرطاهری و جمعی از بازیگران و آرتیست‌های درجه یک و البته خلاصه قصه که دیروز راجبش صحبت کردیم، اونهایی که شنونده برداشت 39 هستند حتما گپ و گفت ما رو با تهیه کننده این فیلم سینمایی یعنی آقای نوروزبیگی هم حتما شنیدن در مورد نوبت اکران و اینکه چه زمانی منتظر پخش ویودی فیلم روشن باشیم. اما امروز با کارشناس محترممون میخواییم در مورد فیلم دیشب که در برج میلاد نمایش داده شد، فیلم روزی روزگاری در آبادان، و فیلمی که امروز در سانس اول در برج میلاد نمایش داده شد، فیلم سینمایی مامان، با شما عزیزان گفتگو کنیم. با اعلام ساعت 4:06 ما از برج میلاد تهران و حال برگزاری 39 جشنواره فیلم فجر با برداشت 39 همراه شماییم. و اما کارشناس محترم ما سعید هاشم‌زاده. سلام.
سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و امیدوارم برنامه خوبی داشته باشیم.
حتما همینطوره آقای هاشم‌زاده. روزهای گذشته هم شنونده های ما، اونهایی که علاقمند سینما هستند و همراه ما، این برنامه رو شنیدن و ما از پیامک ها فیدبک خیلی خوبی گرفتیم به لطف حضور شما.
ممنونم.
ایمانان محترمی که در برنامه حضور پیدا کردن در این 5-6 روز برنامه پرباری داشتیم و مطمئنم که از این به بعد هر روز بهتر و بهتر هم خواهد شد.
امیدوارم اینطور باشه. من در خدمتتون.
دیروز در مورد فیلم روشن صحبت کردیم.
بله.
و تهیه کننده محترمشون آقای نوروزبیگی آمدن، در مورد کلیت فیلم با ایشون صحبت کردیم. قبل از اینکه شما به جمع اضافه بشید با شنونده ها در مورد این موضوع صحبت کردیم که دیروز چه اتفاقاتی افتاد در برنامه برداشت 39 و امروز قرار راجع به روزی روزگاری آبادان که دیشب در سانس دوم نمایش داده شده با شما صحبت.
بله.
شما دیدین فیلم؟
بله فیلم رو دیدم. دیگه این که بگی دیدی که من باید
همه
رو
ببینم.
آره باید دید. روزی روزگاری آبادان خب به هر حال اولین ساخته حمیدرضا آذرنگ پس از فکر کنم بیش از 20 سال کار مستمر در تئاتر.
بله.
و حمیدرضا آذرنگ به هر حال هم درام نویس خوش‌قریحه است، هم بسیار کارهاش انرژی که کارهاش بروز، به شدت سیاست رو میشناسه، به شدت اجتماع خودش رو میشناسه، روی آسیب‌های اجتماعی دقت داره و در واقع باز هم فیلم خوش ساختی از او دیدیم. منظورم اینه که کارهای تئاتر حمیدرضا آذرنگ همیشه خوش ساخت بوده.
بله.
ریتم درستی داشته، تمپوی تندی داشته، مخاطب عام هم حتی با او ارتباط برقرار می‌کرده و مخاطبای خاص که حالا جای خود داره، مخاطبانی که در واقع تئاتری بودند قریحه آقای آذرنگ رو بهش آشنا هستند، ذوق و استعداد ایشون رو آشنا هستند. حالا هم در پرده سینما چنین چیزی رو دیدیم که امیدوارم بتونم توضیح مفصلی روش بدم.
حتما راجبش مفصل صحبت خواهیم کرد.
حمیدرضا آذرنگ پیش از این به عنوان بازیگر چهره ناماشنایی برای اهالی سینما بود، اما اون برای اولین بار تجربه کارگردانی در سینما رو هم پشت سر گذاشت. حمیدرضا آذرنگ سالها قبل متن روزی روزگاری آبادان رو روی صحنه تئاتر برده بود. حالا بعد از سالها تصمیم گرفته در یه فضای متفاوت اون متن رو به فیلم تبدیل کنه. اون برای ساختن این فضا از حضور بازیگرایی مثل فاطمه معتمداریا و محسن تنابنده استفاده کرد. در تاریخ سینما فیلم‌های زیادی بودند که با پیشوند روزی روزگاری ساخته شدند. زمانی که پیشوند روزی روزگاری کنار اسم یک فیلم میاد، نشون از اون میده که ما با یک قصه طولانی و یک فلاشبک تاریخی مواجه هستیم. باید ببینیم تجربه موفق آذرنگ روی صحنه تئاتر آیا توی فیلمش هم تکرار میشه یا نه.
بله، و اما روزی روزگاری آبادان.
بله، خب من روزی روزگاری آبادان اثری بوده که آقای آذرنگ هم روی صحنه برده، هم که باز اجراش کرده. مسئله اصلی
خودش.
بله بله، مسئله اینه که خب کار آقای آذرنگ و تمرکز کاریش، محوریت کاریش روی آثاری هستش که مربوط به جنگ میشه.
بله،
البته که او میاد اغلب اثرات حول محور جنگ رو بررسی میکنه، نه خود در واقع رویدادهای درون جنگ رو. و همیشه
هم همونه، یعنی بله، راجب حواشی
بله،
جنگ.
بله، رابطه راجب حواشی جنگ و ارتباط یک خانواده است و در واقع اتصال این ارتباطات به مسئله جنگ، که خب به هر حال کار کم لوکیشن، تقریبا میشه گفت دو تا لوکیشن بیشتر نداره، یک لوکیشن خارجیه و بعد داخلی که داخل یک خونه است در آبادان. وقتی که یک اثر سینمایی که بحثش هم ارتباط هست میاد در یک تک لوکیشن،
بله،
پای ریزی میشه، به نظرم کار کارگردان رو به شدت سخت میکنه، چون او باید حالا بتونه با پرداخت سینمایی، با در واقع میزانسن هایی که با دوربین و بازیگرها و چینش باقی چیزها برنامه ریزی میکنه، بتونه یک ریتم خوشایند رو برای داستانگویی خودش ایجاد کنه. به نظرم حمیدرضا آذرنگ در اولین فیلمش تونسته بود این کار رو انجام بده و من فکر میکنم این توانایی رو مدیون تئاتره. اینکه تئاتر خب به هر حال خیلی ساده است دیگه، تئاتر هم در یک تک لوکیشن میگذره.
بله،
و آقای آذرنگ به شدت روی میزانسنی که در تئاتر وجود داره مسلط، بسیار با تجربه است و همین تجربه و تسلط رو ما در خود فیلم هم میبینیم.
این تجربه رو از تئاتر با خودشون آوردن در سینما. به
بله، بله. و به نظرم یکی از هوشمندی هاشون هم این بوده که اثری رو برگزیده برای کار اولش که در واقع روش تسلط داشته باشه، چه به لحاظ اجرایی چه به لحاظ در واقع مضمونی، و به نظرم تونسته از پس کار بر بیاد. حالا نکته غیر از کارگردانی و مسئله تک لوکیشن بودن،
بازی ها چطور بود؟
دقیقا میخواستم برم رو سر بازی ها. آقای آذرنگ خب به هر حال مشهورن به این که بازی های رئالیستی قابل قبولی رو در فضاهای گاه رئال و گاه سورئال میگیرن و این کار رو در تئاتر انجام دادن، اما هر فضاسازی کلی که تئاترشون داشته به هر حال بازی ها باورپذیر بوده. ما قبول کردیم شخصیت ها رو، شخصیت ها چند لایه بوده و ما تونستیم سمپات شیم، درگیر شیم با شخصیت بازی. آره
شمزاده، این رو بله، هم مد نظر داشته باشید که بازیگرها که انتخاب شدن هم
بله حرفه‌ای بودن،
حرفه‌ای بودن. و
اما بذارید این رو بهتون بگم، ما چند فیلم رو اینجا با هم بررسی کردیم که گفتیم بازیگراشون هم حرفه‌ای بودن،
اما
خروجی مطلوبی نداشت، چون تسلط بازیگردانی آقای آذرنگ طبق تجربیات و در واقع شناخت حرفه‌ای که ایشون از این در واقع حرفه دارن به نظرم خیلی کمک کرده. و البته که بازیگران خوب حالا بهتر از کارهای قبلیشون هم دارن دیده میشن، مثل آقای تنابنده، مثل کارهای خانم معتمداری که به نظرم توی چند سال اخیرشون بهترین بازیاشون رو ازشون دیدیم.
پس باید تبریک بگیم به آقای آذرنگ.
بله،
که
بله،
اولین کار تجربه سینماییشون قابل بله، دفاع است. بله. شما شنونده برداشت 39 هستید از محل برگزاری 39 این جشنواره فیلم فجر برج میلاد تهران. آیا شمزده در مورد روزی روزگاری آبادان، این که خب بازیگران که همطور که گفتید انتخاب شدن،
بله،
جز بهترین ها
بله، بله،
درجه یک هستن، سرکار خانم فاطمه معتمدداری آقای محسن ترابنده و قاعدتا تصور این میرفت که یک پروژه ارزنده قابل دفاع خروجیه این کار باشه، اما نکته‌ای که شما گفتید در مورد کارگردانی که اون هم بی تأثیر نبوده، یعنی تأثیر کارگردان رو روی بازیگرا با توجه به حرفه‌ای بودنشون هم میشدید.
بله. یه نکته‌ای که راجع به کارگردانی آقای آذرنگ هست و اصلا راجع به درام‌هایی که می‌نویسن، نکته هستش که به نظرم کمدی که توی کار میاد و اثر دراماتیک یا تراژیک آیه آذرنگ رو کمی لطیف‌تر میکنه، کمی در واقع تلطیف میده اون تراژدی که تو اثر هست که همچنان در این اثر هم موجوده. اما خب این اجرای این کمدی است که به نظرم تو اثر مهمه و این اجرا رو به خوبی محسن تنابنده تونسته انجام بده. به نظرم بازیگریه که در این حال میتونه لحظه ای از شما حس دراماتیک رو بگیره و لحظه بعد هم بهتون احساس یک کمدی رو بده که شما بخندید و اینو به این کار هر بازیگری نیست به نظرم. همچنان که خود حمیدرضا آذرنگ هم در آثاری که بازی کرده این رو داره.
بله،
یعنی میتونه به راحتی سویچ رو انجام بده.
یک قصه جدی روایت میشه اما خالق لحظه های طنز
دقیقاً این لحظه های طنز تو این فیلم هم وجود داره که من خب دوست داشتم. اما نکته اساسی که راجع به فیلم مطرحه یک سری سواله که همه میپرسن، به خصوص سینمایی ها. منظورم از سینمایی ها افرادی هستن که به هر حال خبرنگارا و منتقدا اصحاب رسانه‌ای که کارشون سینماست و این بحث رو ایجاد میکنن که خب این تئاتر نبود.
بله.
ببینید یه ذره این جمله وابسته است به رویکرد ما در نسبت به سینما و تئاتر، یعنی که آیا ما رویکردمون اینه که هر آنچه که جلو دوربین میاد رو باید با اختزاعات مدیوم سینما در واقع سنجش کنیم. یا اینکه در واقع ببینیم که این اثر در مدیوم تئاتر درخشانتره یا در مدیوم سینما. همچنان معتقدم که این اثر یک اثر تئاتریه، به این معنی که در مدیوم تئاتر به شدت میتونست ما یعنی بیننده مخاطب رو غافلگیر کنه و اثر صحنه‌ای به نظرم درخشانیه. اما این توی سینما چه اتفاقی باید براش بیفته؟ به نظر من حمیدرضا آذرنگ کمی وابستگیش به تئاتر منجر شده که کار در برخی از سکانس‌های به شدت حساس تقلیل پیدا کنه و سینمایی نشه. دوربین کارگردان رو ما نبینیم و دیدن دوربین کارگردان دوربین رو ندیدن میگی؟ نه، منظورم اینه که نزدیک شدن به کاراکترها توسط دوربین، دقیقا میخواستم توضیحش بدم، کمی کم انجام میشه. در صورتی که در فضای تئاتری آیه آذرنگ به شدت میتونن این رو با تمهیدات تئاتری انجام بدن.
بله.
اینجا نقطه ضعف در واقع نزدیک نشدن به کاراکترهاست، اینکه از کاراکترها یک سری اطلاعات میبینیم و همین ما رو وارد درام میکنه. این فوق‌العاده است، اما این درام لحظاتی داره که به نظرم برای هر کدوم از کاراکترها یک بزنگاه و جاییه که حالا دوربین میتونه میزانسن بده.
بله.
اینجاست که به نظرم یک خورده کار آقای آذرنگ وابسته است به فضای تئاتریش و من هم هی حس میکردم اگه کار تئاتر رو میدیدم درخشان تر بود.
به هر حال که دوست داشتید و
بله بله خیلی خیلی
به لحاظ حرفه‌ای.
بله.
نظرتون این هست که این کار
نمره قابل قبول میگیره و ارزش دیدن داره به شدت، به خصوص تو این فیلمایی که ما امسال دیدیم.
خیلی هم عالی. یک بخشی هر روز تقدیم حضور عزیزان میشه که در مورد تاریخچه یه جشنواره یه فیلم فجر هست. دعوت میکنم با هم دیگه بشنیم.
به نام خدا. سلام. در 39 سالگی جشنواره فیلم فجر ادوار گذشته این جشنواره رو در این بخش با هم مرور میکنیم. دعوتتون میکنم در ادامه همراه من باشیم. سال 1377 افتهامین دور از جشنواره فیلم فجر در تهران برگزار شد. کمال تبریزی، رسول صدر عاملی، جمال شورجه و ایرج قادری از جمله کارگردانان به نام حاضر در این جشنواره بودند که در نهایت سیمرغ بلورین بهترین فیلم به فیلم هیوا ساخته رسول ملاقلی پور رسید. البته ملاقلی پور برنده سیمرغ بهترین کارگردانی نیز شد و جایزه بهترین فیلمنامه هم به تحمین میلانی برای فیلم دو زن رسید. در 17 دور از جشنواره فیلم فجر، سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد به محمد رضا فروتن و بهترین بازیگر نقش اول زن به هدیه تهرانی بازیگران فیلم قرمز رسید. حسین محجوب برای بازی در رنگ خدا سیمرغ نقش مکمل مرد رو دریافت کرد و سیمرغ نقش مکمل زن به احترام سادات حبیبیان بازیگر مصائب شیرین اهدا شد. تهران در سال 1378 میزبان جشن 18 سالگی جشنواره فجر بود که در این دوره سیمرغ بلورین بهترین فیلم نصیب بوی کافور اطریاس ساخته بهمن فرمانارا شد. همچنین بهمن فرمانارا برنده سیمرغ بهترین کارگردانی نیز شد، در حالی که جایزه بهترین فیلمنامه به خسرو سینایی و حمید فرخ‌نژاد نویسندگان فیلمنامه عروس آتش رسید. در این دوره فرامرز غریبیان برای بازی در فیلم مرد بارانی شایسته دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد شد و میترا حجار برای متولد ماه مهر برنده سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول زن شد. این در حالیه که سیمرغ نقش مکمل زن و نقش مکمل مرد به ترتیب نصیب رویان و نهادی برای بازی در بوی کافور اطریاس و حمید فرخ‌نژاد برای بازی در فیلم عروس آتش شد.
حرفای وشوار شروع شده.
حرفی
از احلم چیزایی میگن، اصلا حرفا قشنگی نیست.
من بعد کسی بخواد به این دختر بی احترامی بکنه، یعنی از گل نازکتر بهش بگی، یا بخواد پشت سرش از این حرفای مفت خاله زنکی درست بکنه، دهنش کاگل میگیرم.
و اما 19 دور از جشنواره فیلم فجر در سال 1379 برگزار شد که در اون سال برای نخستین بار یک منتقد در هیئت داوران قرار گرفت و البته که فیلم باران ساخته مجید مجیدی به عنوان فیلم و همچنین مجید مجیدی به عنوان بهترین کارگردان سیمرغ بلورین دریافت کردند. در 19 دور از جشنواره فجر حسین عابدینی در سن 20 سالگی برای بازی در فیلم باران سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد رو از آن خودش کرد و تونست جوانترین بازیگری باشه که موفق به دریافت سیمرغ نقش اول مرد میشه. سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن به ثریا قاسمی بازیگر فیلم مارال رسید و داریوش ارجمند برای سگ‌کشی و ماهایا پتروسیان برای فیلم هفت پرده برنده سیمرغ های نقش مکمل شدند، در حالی که سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه نیز به بهرام بیضایی نویسنده و کارگردان فیلم سگ‌کشی رسید. و اما 20 سالگی جشنواره فیلم فجر در سال 1380 برگزار شد. سیمرغ بلورین بهترین فیلم در این دوره دو فیلم خانه روی آب ساخته بهمن فرمانارا و ارتفاع پست ساخته منوچهر محمدی رسید. رسول صدرعاملی به عنوان کارگردان و کامبوزیا پرتوی برای فیلمنامه فیلم من ترانه 15 سال دارم سیمرغ این جشنواره را از آن خود کردند. این در حالی بود که ترانه علیدوستی در اولین تجربه تصویر خود با فیلم من ترانه 15 سال دارم نیز سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن رو به دست آورد.
خیلی وقت ازت خواستم کمکم کنی، هیچ وقت هم نفهمیدم چجوری کمک کردی، چجوری که دیگه خودت بهتر میدونی، ولی خواهش میکنم تنها نذار. دیگه وقتی تو خودت همه چی رو میدونی که من نباید بترسم، ولی میترسم.
در این دوره از جشنواره علاوه بر اینکه رضا کیانیان برای خانه روی آب سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول مرد رو کسب کرد، عزت الله انتظامی و بهناز جعفری هم برای این فیلم برنده سیمرغ‌های نقش مکمل شدند. لیلا حاتمی و گوهر خیراندیش هر یک با دو فیلم، فاطیلا پسیانی، جمشید هاشم‌پور، فرهاد قائمیان، رضا کیانیان، جمشید مشایخی و خسرو شکیبایی هر یک با دو فیلم از پرکارترین بازیگران مرد 20 دور از جشنواره فیلم فجر بودند. ممنون از توجهتون به این بخش. خدا نگهدار.
بخش تاریخچه جشنواره فیلم فجر که تقدیم حضور شما میشه هر روز با صدای سرکار خانم زهرا رحیم حسینی هست. من خودم علاقمندم بسیار زیاد به این بخش و زمانی که پخش میشه سعی میکنم همه حواسم رو جمع بکنم، گوش بدم و ثانیه‌ایش رو واقعا از دست ندم.
برای منم خیلی مرور خاطراته، خیلی. تا گفت باران و تا گفت مجیدی و
پخش صدای آره، قدیمی از
آره،
فیلم ها
آره، ترانه 15 سال دارم، خیلی مرور خاطراته برای من،
برای ما هم خیلی جذابه. اما آیا شمزاده ظاهرم بعد یه بخشی رو بشنویم با دوستان برگرد؟
بله.
برداشت 39 میزبان یکی از عزیزانی هست که در جشنواره فیلم فجر زحمات بسیار بسیار زیادی کشیدن، جناب آقای مسعود نجفی، مدیر روابط عمومی 39 جشنواره فیلم فجر. آقای نجفی سلام، بسیار خوش آمدید.
سلام به شما و شنوندگان برنامه‌تون، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خدا قوت میگیم به شما. واقعا توی این شرایط برگزاری به نظر من خیلی کار ساده ای نیست، اما در برج میلاد که ما هستیم بسیار خوب دوستان اجرایی تیم برگزار کننده از عهده برآمدن. میخوام از زبون خودتون بشنوم که چطور دیدید امسال.
بله، امسال یکی از متفاوت ترین دورهای جشنواره رو داریم سپری میکنیم.
بله،
و تقریبا از صفر برای این دوره شروع کردیم و الان که با شما صحبت میکنم در روز ششم جشنواره تقریبا همه برنامه های سال گذشته اجرا شده، بعضی هاش هم پررنگتر اجرا شده، از جمله تعداد سالن هایی که برای نمایش آثار در نظر گرفته شده در سطح کشور، امسال 150 سینما درگیر جشنواره هستن و به نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته. البته یه بخشش هم به خاطر محدودیتیه که در سینماها اعمال شده و 30% که بلیت فروشی شده. ما به سمت این رفتیم که تعداد سالونا رو بیشتر بکنیم که هم در واقع ظرفیت بیشتری رو بشه به صورت پراکنده داشت و همین که این پراکندگی رو در نقاط مختلف هم داشته باشیم.
آقای نجفی، اکران و نمایش فیلم ها در برج میلاد برای اصحاب رسانه با همون فاصله گذاری یک صندلی هست؟
در سینمای رسانه اگر شما تو این چند روز فیلم دیده باشید، یکی از اتفاقاتی که افتاد که البته با همکاری خود دوستان ما در برج میلاد این اتفاق افتاد، کم کردن صندلی های اضافه بود، به طوری که بین هر صندلی فاصله خالی هستش که بشه این پروتکل ها رو رعایت کرد و تقریبا نزدیک به 700 صندلی از سالن خارج شد که خوشبختانه ماموران وزارت بهداشت هم تو این چند روز سر زدن و بازرسی کردن، نکته خاصی نداشتن.
بسیار هم عالی. یه بخش رو آماده کردیم در مورد سینماهای مردمی و رعایت پروتکل ها با هم دیگه بشنویم.
بله.
از دیدن فیلم جشنواره تشریف
بیارید. بله.
میتونم بپرسم چه فیلمی بود؟
فیلم مصلحت.
نظرتون راجع به شرایط نمایش و پروتکل بهداشتی تو سینما چیه؟
پروتکل خوب رعایت میشد، یعنی من اتفاقا تو این سینما من چون دو تا فیلم همزمانی داشتم میدیدم